امروزتون لبریز از عشق و محبت الهی باشه. دوستان خوبم، همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و دعوتتون میکنم در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران ویژه برنامه فانوس رو بشنوید که موضوع اون انقلاب اسلامی، سیاست خارجی و تحولات غرب آسیا در فصل جدید روابط با کشورها در دوره پس از انقلاب و پاسخ به شبهات است.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی.
پاسخگویی صریح و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلام.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا با برنامه فانوس در خدمت شما باشیم. برنامه فانوس به مناسبت 40 سالگی انقلاب بنا داره که پیرامون مسائل اساسی حوزه انقلاب اسلامی با کارشناسان و پژوهشگران حوزه‌های مربوط به گفتگو بنشینه. محور گفتگوی امروز ما سیاست خارجی خواهد بود و تلاش خواهیم کرد که با تمرکز بر حوزه غرب آسیا ابعاد تحولات این منطقه رو مورد بررسی قرار بدیم. مهمان این برنامه دکتر احمد زارعان، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا است. آی دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم در حضور شما و شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم. دیگر مهمان این برنامه جناب آقای محمد ناصحی، پژوهشگر حوزه غرب آسیا خواهند بود که سعی خواهیم کرد از دیدگاه‌ها و پرسش‌های ایشون استفاده کنیم. جناب ناصحی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم سلام و عرض احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
تشکر میکنم. شما شنوندگان عزیز برنامه فانوس در رادیو گفتگو میتونید نظرات خودتون رو پیرامون برنامه با شماره تماس 162 روابطومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه‌های ما رو دنبال کنید. همکارانم یه بخشی رو تدارک دیدن، میریم این بخش رو میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
انقلاب اسلامی منشأ تحولات عظیمی در داخل و خارج بوده است. در محیط خارجی عمیق‌ترین تأثیرگذاری در منطقه غرب آسیا رخ داد که به لحاظ همسایگی و اشتراکات فرهنگی و تمدنی قرابت بیشتری با ما داشت. با سقوط رژیم وابستگی شاه که به عنوان ژاندارم منطقه عمل می‌کرد، نظامی اسلامی در ایران مستقر شد که گفتمان سیاست خارجیشان بر نفی سلطه استکبار جهانی و برهم زدن نظم یک جانبه تحمیلی در منطقه استوار بود که گفتمان سیاست خارجیش بر نفی سلطه استکبار جهانی و برهم زدن نظم یک جانبه تحمیلی در منطقه استوار بود. از آن هنگام تا کنون موازنه قوا در منطقه دستخوش تغییرات جدی گشته و به مرور جنبش‌های اسلامی هم از انقلاب ایران در بیشتر کشورهای منطقه که تحت سیطره رژیم‌های مستبد و دست نشانده بودند شکل گرفت. حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای از یک سو و تکثر نیروهای محلی و فراملی از سوی دیگر بر پیچیدگی اوضاع غرب آسیا افزوده و این منطقه را صحنه رقابت، همکاری، ائتلاف و یا تخاصم بازیگران مختلف کرده است. اکنون صفندی آشکاری از جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی در برابر جبهه سازش به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی نمایان شده و برخی کشورهای منطقه با محوریت عربستان سعودی نقش بازیگر میدانی و تامین کننده مالی جبهه سازش را عهده‌دار شدند. تحولات دو دهه اخیر حکایت از پیروزی جبهه مقاومت و گسترش عمق نفوذ راهبردی جمهوری اسلامی دارد که برای مرتجعان منطقه‌ای و اربابان جهانیشان گران تمام شده است. تا جایی که ایجاد گروه های تروریستی و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی از آنها را طراحی و عملیاتی کردند. محور سازش در همکاری آشکار و نهان با رژیم صهیونیستی و برخلاف منافع مردم خود و جهان اسلام، منطقه را غرق در خشونت و چرخه نفرت و کشتار کرده است. اکنون در 40 سالگی انقلاب اسلامی، حیاتی ترین عرصه سیاست خارجی ایران حوزه غرب آسیاست و لازم است راهبرد منسجم کشور برای رویارویی با تهدیدات نوظهور و استفاده از فرصتها طراحی و تدوین گردد. این اقدام مشروط به رصد دقیق تحولات، توصیف موشکافانه، تحلیل جامع و تجویز الگوی رفتار خارجی عزتمندانه است.
روز بخیر شنوندگان عزیز برنامه فانوس. با موضوع سیاست خارجی و تحولات غرب آسیا و نسبت اون با انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. جناب دکتر زارعان، خب مطلع هستید که انقلاب اسلامی که از انقلابهای بزرگ قرن بیستم بود که به مثابه یک انقلاب الهام بخش پیامدهای عظیمی رو در داخل و خارج و در ساحت نظریه و عمل با خودش به همراه داشت. یعنی در عصری که هژمونی مدرنیته و سکولاریسم عملا نیروی مذهب رو از صحنه تحولات اجتماعی کنار زده بود و به گوشه رانده بود، انقلابی در درون ایران به وقوع می‌پیونده که نیروی پیشران اون مذهب هست. طبیعی است که انقلابی با چنین مختصات منشأ تحولات عظیمی در محیط داخلی و منطقه‌ای بشه. یکی از کلیدی ترین مناطق حوزه پیرامونی بالاخره حوزه غرب آسیا هست که محور سیاست همسایگی ایران و عملا اولویت اول سیاست خارجی ما هست. منطقه‌ای با موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، حجم عظیم منابع انرژی و یک سابقه دیرینه تمدنی و مذهبی، پیچیدگی‌های بر منطقه حاکم هست. بازیگران متکثر ملی، فروملی و بعضن فرامنطقه‌ای با هویت‌های متنوع و متلون اجزا و اضلاع منازعات منطقه‌ای رو تشکیل میدن. پرسشی که من منباب شروع گفتگو در ذهنم هست و دوست دارم که شما به این پاسخ بدید این هست که تحلیل ابتدایی شما از وضعیت منطقه، آرایش نیروها و نسبت جمهوری اسلامی با تحولاتی که در حال وقوع هست به چه شکل است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما مقدمه رو خیلی خوب شروع کردید و در واقع بر اساس مقدماتی که شما فرمودید باید بگیم که انقلاب اسلامی به عنوان یک تحول بزرگ نقش و جایگاه جمهوری اسلامی رو در سطح منطقه‌ای و جهانی تغییر داد. تأکید میکنم هم نقش و هم جایگاه. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نقش ایران در منطقه به عنوان ژاندارم منطقه بود، حفظ امنیت منطقه به منظور تأمین منافع آمریکا. خب منافع آمریکا هم در منطقه حول تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، امنیت انرژی، مقابله با نفوذ کمونیسم بود و ایران چنین نقشی رو پیش از انقلاب پذیرفته بود، در حالی که در حال حاضر این نقش به طور کلی دچار تغییر شده و در حال حاضر نقش ایران ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است. در واقع امنیت و ثبات اون هسته مرکزی سیاست جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب میشه، ایجاد ثبات و امنیت. بر اساس تعریفی که جمهوری اسلامی ایران از نقش خودش در منطقه و از منافع خودش در منطقه تعریف کرد و با توجه به رویکرد مبتنی بر استقلال از قدرت‌های در واقع غربی، ما شاهد دو جبهه کاملا مشخص هستیم که در سالهای پس از پیروزی انقلاب در مقابل هم سفارایی کردند تحت عنوان جبهه مقاومت و جبهه سازش، که جبهه مقاومت ناظر به پیگیری منافع ملت‌های منطقه مستقل از منافع قدرت‌های خارج از منطقه هست، اما جبهه سازش با پذیرش قواعد نظام سلطه پیگیری میکنه منافع نظام سلطه رو در منطقه. خب به این در واقع عامل، شما عامل بحران مشروعیت رژیم های مرتجع رو هم اضافه بکنید، همونطور که عرض کردم به دلیل اینکه اینها در سطح داخلی با بحران مشروعیت مواجه هستن، ناگزیر هستن که به یک ستون دیگری اتکا بکنن و اون ستون، ستون خارجی هست، یعنی به قدرت های خارجی اتکا بکنن و پای این قدرت ها رو به داخل منطقه باز بکنن. بنابراین بر اساسی که مقدمه ای که عرض شد و بر اساس در واقع تعاریفی که ارائه شد، ما در حال حاضر دو جبهه مشخص رو در منطقه می توانیم تعریف بکنیم: جبهه مقاومت و جبهه سازش.
تشکر می کنم. صفبندی که ترسیم کردید از مناقشات منطقه‌ای یا حالا منازعات منطقه‌ای که بین جبهه مقاومت و جبهه سازش هست، بالاخره بخشیش برمیگرده به استراتژی که دولت آمریکا داره. یعنی آمریکایی‌ها معتقدند که باید از منازعات غیر حیاتی عقب بنشینن و از متحدانشون بخوان که مسئولیت بیشتری در قبال امنیتشون بر عهده بگیرن. به همین خاطر می‌بینیم که بعضی از متحدان آمریکایی در ادبیات علوم سیاسی، اما در ادبیات واقعی تر، کسایی که کاملا نسبت دست نشاندگی با دولت آمریکا دارن، بازیگری مستعدتری رو از خودشون نشون میدن و در رأس اونها عربستان. من نمیخوام حالا مصداقی وارد بشم تو این بخش از گفتگومون، اما پرسشی که در ذهنم هست اینه که عناصر محور مقاومت و محور سازش که به نظر میرسه مناقشات رو به سمت عناصر و نیروهای نیابتی سوق دادن، شامل چه مواردی هست؟ شامل چه گروه‌هایی هست؟ و موازنه بین اینها تحت تحولات اخیر منطقه، به خصوص از بیداری اسلامی تا به امروز، به چه سمت و سوی تغییر پیدا کرده؟ من به نظرم میرسه که شاید حالا حمله امریکا به عراق رو نقطه عطف بدونیم، جنگ حزب الله با رژیم صهیونیستی رو نقطه عطف بدونیم. به هر سو، شما اون نقطه عزیمت تحلیلتون در تحولات امروزی کجا هست و موازنه بین جبهه مقاومت و جبهه سازش رو به چه سمتی تحلیل میکنید؟
محور مقاومت بیش از هر چیز ابتناش بر پایه گفتمان انقلاب اسلامی است و ظرفیت‌های گفتمان انقلاب اسلامی و دال مرکزی و دال‌های شناور گفتمان انقلاب اسلامی باعث شده که یک هویت ویژه‌ای تحت عنوان هویت مقاومت در منطقه شکل بگیره. خب چنین وضعیتی شکل گرفت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی برای جمهوری اسلامی قدرت تولید کرد. چون هر چقدر شما بست گفتمانی داشته باشی و گفتمان شما ظرفیت انتشار داشته باشه و اون رو بتوانید صادر بکنید، و همون میزان شما ظرفیت ژئوپلیتیکی پیدا میکنید، یعنی در واقع بست گفتمانی باعث بست ژئوپلیتیکی میشه. خب این شرایط باعث شد که نظام سلطه، مربع دشمنان انقلاب اسلامی، به فکر بیفتن که به هر حال این نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی رو که به در واقع نقطه کانونی محور مقاومت تبدیل شده، از طریق جنگ، تا تحریم، توطئه‌های امنیتی، جنگ روانی، جنگ نرم، یا تغییر بدن یا مهار کنن یا اینکه رفتارش رو تغییر بدن. اما نتیجه همه این اقدامات پیروزی‌های محور مقاومت بود. برای اولین بار مقاومت توانست اراده خودش رو تحمیل بکنه بر صهیونیست‌ها. شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه در سال 2006، ناکامی اسرائیل در جنگ‌های 22 روزه، 8 روزه، 51 روزه و در واقع ناکامی ایالات متحده در جنگ‌های افغانستان و عراق، خصوصا در عراق که در واقع ظرفیت‌های محور مقاومت رو آزاد کرد، اینها باعث شد که در واقع محور مقابل، محور سازش، تلاش بکنه که اهدافش رو از طرق دیگری دنبال بکنه، که ما وارد فاز در واقع تحولات کشورهای عربی شدیم و ایالات متحده تلاش کرد تا یک در واقع در کشوری مثل سوریه انقلاب‌های عربی رو بازطراحی بکنه، بازسازی بکنه. اینها سوریه رو وارد بحران کردن و از این مقطع به بعد بود که مشخصاً تلاش کردن از طریق بازیگران نیابتی، گروه‌های تروریستی، گروه‌های افراطی، معادلات رو در سطح منطقه به نفع خودشون تغییر بدن.
تشکر می‌کنم آقای دکتر. ما تلاش می‌کنیم که در این گفتگومون از دیدگاه‌ها و پرسش‌های تحلیلی دیگر مهمانمون جناب ناصحی پژوهشگر حوزه غرب آسیا هم استفاده کنیم. جناب ناصحی، دیدگاه شما چیست و شما از چه منظری به موضوع و در واقع تحولاتی که در غرب آسیا در حال وقوع هست ورود میکنید و ارزیابیتون از وضعیت فعلی نیروهای سیاسی و جایگاه جمهوری اسلامی در نظم منطقه‌ای به چه شکل است؟
بله، من تشکر میکنم. استفاده میکردیم از بیانات استاد عزیزمون. من ابتدا اینو عرض کنم که بنده جوای دکتر فرمودن که پایه تحول ولات اون سال 2000 و خروج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان، من به نظر میاد که ضمن تایید حرف ایشون اون حمله آمریکا به عراق، اونو میتونیم ما نقطه عطفی در بحث گسترش انقلاب اسلامی در سطح منطقه قلمداد کنیم که فضا باز شد و جمهوری اسلامی ایران از یک کشور تقریبا پیرامونی به یک کشوری که در سطح منطقه نفوذ داره و میتونه رقابت کنه به عنوان یک قدرت منطقه خودش مطرح کنه. پس این عراق و سال 2003 رو ما باید به نظرم نقطه عطف قرار بدیم. هرچند بیانات آقای دکتر کاملا صحیح هستن و خیلی جامع صحبت کردن. و یه موضوع دیگه که من خدمت آقای دکتر حالا نظری داشتم، نظر خودم رو، من به نظرم میاد که محور سازش رو ما باید یک دست نبینیم. یعنی به نظرم آقای دکتر اینو بیشتر میتونن باز کنن که داخل خود محور سازش ما با دو تا جریان بزرگ مواجه هستیم. یک جریان اخوانی، اسلام اخوانی، که با محوریت ترکیه و قطر به عنوان دولت ها در سطح دولت و اخوان المسلمین مصر، حزب اصلاح یمن، اردن، اینها میشه نماینده هاش. و در مقابل اسلام وهابی که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، اینها هستن که بعضی اینها با هم حتی مناقشه هم داریم تو دعواهای و اختلافاتی که بین عربستان و قطر رخ داد، تحریمی که انجام شد، ما اینو کامل مشاهده کردیم. و به نظرم جمهوری اسلامی ایران میتونه با محور اخوانی همکاری هایی داشته باشه، ولی با محور اسلام وهابی کمتر. که حالا من خواهش میکنم آقای دکتر که صاحب نظر این زمینه هستن بیشتر این موضوع رو باز کنن و فرصت هایی که این شکاف در محور سازش میتونه برای محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران داشته باشه رو بازش کنه و توضیح بده.
تشکر میکنم آقای دکتر، بفرمایید.
نکته درستی فرمودن که بالاخره 2003، همونطور که من در واقع صحبت قبلیم بهش اشاره کردم، ظرفیت های محور مقاومت در سال 2003 آزاد شد. خود اعراب یک در واقع جمله معروفی دارن و میگن که آمریکایی ها با اشغال عراق، عراق رو در یک ظرف طلایی به ایران تقدیم کردن. این اعترافی که خود در واقع اعراب میکنن و معتقدن که اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا در نهایت به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شد. این هم از در واقع الطاف خفیه الهی بود که بالاخره عدو اینجا سبب خیر شد. اما اون چیزی که من نقطه عطف تحولات رو از سال 2000 اعلام کردم، این به این خاطر بود که اساساً افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی یا حامیان اون، حالا ما در یک دایره وسیع‌تر نظام سلطه رو در نظر میگیریم، بعد از سال 2000 این افسانه شکسته شد. خب مبارزات ضد صهیونیستی یک تاریخ 50 ساله داشت قبل از سال 2000، اما خب هیچ کدوم از اینها به دستاورد جدی منجر نشد. هر بار که کشورهای عربی جنگی رو آغاز میکردن برای در واقع آزادی فلسطین، بخش‌های بیشتری از سرزمین فلسطین اشغال میشد. در جنگ در واقع 6 روزه جولان اشغال شد، صحرای سینا اشغال شد و جریان‌های ملی یا جریان‌های چپ فلسطینی هم عمدتاً در مبارزاتشون علیه رژیم صهیونیستی توفیق چندانی نداشتن. اما در سال 2000 یک جنبش اسلامگرای مقاومتی توانست اراده خودش رو به رژیم صهیونیستی که خودش رو قوی ترین ارتش دنیا میدونه، یک در واقع گروهی که اون مقطع سلاح سبک و نهایتاً سلاح نیمه سنگین داشت، این توانست اراده خودش رو در واقع تحمیل بکنه و این افسانه شکست ناپذیری رو باطل بکنه و این گزاره رو اثبات بکنه که مقاومت میتواند با اتکا به گفتمان اصیل خودش، با اتکا به ظرفیت جوانانش، با اتکا به انگیزه های بالای نیروهاش، در واقع بزرگترین قدرت‌های جهان رو شکست بده.
تشکر میکنم. یه سوالی که به نظرم سوال مهمی هست اینه که در واقعیت امر خب ما مطلع هستیم که خاورمیانه یا حالا غرب آسیا یکی از مراکز تولید خشونت، مناقشه، منازعه بوده و خب ماهیت پیچیده و سیال سیاست بین الملل و سیاست منطقه‌ای هم بر اون ترکیب شده و محیطی رو به لحاظ تحلیلی به وجود آورده که بسیار پیچیده هست. من میخوام که از دیدگاه شما این رو جویا بشم که نقش نیروهای فرامنطقه‌ای، کشورهای بزرگ در تحولات غرب آسیا چگونه هست. بالاخره امریکایی‌ها هستند، روسیه هست، تا حدی چین هست و خب اتحادیه اروپا به عنوان 4 تا قدرت در واقع مصطلحی که امروز در فضای بین الملل ایفای نقش میکنن و بازیگری دارن، سیاست اینها در غرب آسیا چگونه روندها رو تحت شعاع قرار میده؟ چون به نظر میرسه امریکایی ها اصولا 3 تا راهبرد رو در غرب آسیا دنبال میکنن. یکی تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و پیشبرد فرایند صلح عربی عبری، یکی مقابله با محور مقاومت و یک دست کردن متحدان عربیشون، چون بالاخره تو بخشی از صحبت‌های شما و جناب ناصری همین نکته بود که محور سازش محور یک دستی نیست، بالاخره بین قطر و عربستان اختلافاتی هست و نیروهای دیگه. این یک دست ساختن جبهه سازش در مقابل محور مقاومت یکی از رابطه اوناست و خب تأمین امنیت در واقع منابع نفتی اونها که تأمین میشه براشون. می‌خواستم بگم که از منظر شما نقش بازیگران فرامنطقه‌ای در روند تحولات غرب آسیا چگونه هست و جمهوری اسلامی چه نسبتی با این تفکر و این اراده سیاسی که در اونها وجود داره باید برقرار کنه؟ این رو هم تکمیل کنم که ما میبینیم که اگر امریکایی ها بازیگر سنتی حوزه غرب آسیا بودن، امروز شاهد هستیم که روس ها هم وارد میدان شدن. شاید مناقشه ای که بین اونها با امریکایی ها هست در حوزه‌ای دیگه اونها رو ترغیب کرده که از غرب آسیا غفلت نکنن و سعی کنن که یک بازیگر جدی و تعیین کننده در مناسبات غرب آسیا باشن. این پیچیدگی موضوع رو دوچندان خواهد کرد. تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
خاورمیانه به دلیل موقعیتی که داره و ارزش استراتژیک، ارزش ژئوپلیتیک و ارزش ژئواکونومیکی که داره، قدرت‌ها نمیتونن ازش صرف نظر بکنن. گزاری که الان خیلی راجع بهش صحبت میشه و بعد از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه برخی تحلیلگران بهش اشاره کردن این بود که ارزش استراتژیکی منطقه غرب آسیا برای ایالات متحده کم شده و به همین دلیل هست که ترامپ تصمیم گرفت که نیروهاش رو از سوریه خارج بکنه. من خیلی با این گزاره موافق نیستم، به دلیل اینکه خاورمیانه این اجازه رو نمیده. موقعیتی که خاورمیانه داره، بالاخره نقطه اتصال 3 قاره مهم دنیا، آسیا، آفریقا و اروپا هست. حدود 40% از منابع انرژی جهان و 70% منابع انرژی گازی جهان در این منطقه واقع هست. در یک شاهراه در واقع هوایی، دریایی و زمینی قرار داره. همونطور که عرض کردم نقطه اتصال 3 قاره هست. نمیتونن قدرت‌ها از این منطقه صرف نظر بکنن.
پس اون سیاست چرخش به شرق که در دستگاه تحلیلی سیاست خارجی امریکا مطرح هست و اینکه خاورمیانه یا غرب آسیا جایگاهش در روندهای آتی سیاست خارجی تقلیل پیدا خواهد کرد و شما قبول ندارید؟
من خیلی با این موافق نیستم، اگرچه با توجه به جهش اقتصادی چین و اینکه چین در آینده نچندان دور جای آمریکا رو در اقتصاد اول جهانی خواهد گرفت، اما خب به این معنا نیست که آمریکا بخواد منطقه ما رو ترک بکنه، به صورت کلی ازش صرف نظر بکنه و در یک در واقع حوزه ژئوپلیتیکی دیگری متمرکز بشه. به نظرم میرسه که کماکان این منطقه ارزش خودش رو داره و یکی از عواملی که منطقه ما رو ارزشمند میکنه در ذهن استراتژیست های آمریکایی این هست که بالاخره یک ساختار ضد نظام سلطه در این منطقه مستقر شده و از این منطقه دائما هژمونی ایالات متحده رو در واقع با چالش روبرو میکنه. به همین دلیل اینها نمیتونن از این منطقه صرف نظر بکنن. اینکه روس‌ها چرا متمایل شدن به این منطقه، خب این هم دلایل خودش رو داره. بالاخره سیاست خارجی که آقای پوتین تعریف کرده، اصول سیاست خارجی که آقای پوتین تعریف کرده برای روسیه، خواهان نقش بیشتری هست برای روسیه در مناسبات منطقه‌ای. خب حالا روس‌ها یک حیات خلوتی دارن، یک حوزه نفوذ سنتی دارن در مناطق پیرامونی، اما روزها حتما به دنبال افزایش نفوذ خودشون در حوزه‌های مختلف جغرافیایی در جهان هستند و ما یک گزاره دیگری رو هم داریم و اون افول قدرت آمریکاست. من با این بیشتر موافق هستم، یعنی به جای اینکه ما اینطور تحلیل بکنیم که ارزش خاورمیانه یا غرب آسیا در معادلات سیاست خارجی آمریکا کاهش پیدا کرده، بهتر این گزاره رو مطرح بکنیم که خب قدرت آمریکا افول پیدا کرده. آمریکا جنگ‌هایی که در منطقه به راه انداخت، در سال 2000 در افغانستان، 2003 در عراق، حمایت از بحران‌هایی که در منطقه ایجاد شد، در هیچ کدوم از اینها موفق نبوده. ما باید بالاخره مصادیقی پیدا بکنیم که بگیم در منطقه ما یک جای، یک جنگی، یک اتفاقی افتاده و آمریکا برنده اون میدان بوده. چنین چیزی نیست، یعنی چنین اتفاقی نیفتاده و جهتگیری هایی که خود آقای ترامپ در سیاست داخلیش روش متمرکز هست و اون شعار آمریکا اولی که مطرح میکنه ناظر بر این هست که اونها به این درک رسیدن که بالاخره آمریکا به لحاظ اقتصادی و به لحاظ مسائل داخلی دچار ضعف شده و اون قدرتی که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا پیدا کرد، این قدرت رو دیگه الان نداره و رو به افول هست. بنابراین ما حتما باید به نقش بازیگران خارجی در منطقه توجه بکنیم، حتما این نقش رو در واقع در معادلات خودمون باید در نظر بگیریم. منطقه ما منطقه جذابی هست برای بازیگران فرامنطقه‌ای و وقتی هم که تاریخ منطقه خودمون رو مرور میکنیم میبینیم که یکی از پرتنشترین و پرمنازعه ترین نقاط جهان منطقه ماست.
سپاسگزارم. جناب ناصری در خدمت شما هستیم.
من در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر فقط می‌خواستم این بحث مطرح کنم که بازیگران خارجی همونطوری که فرمودن به نسبت منافع خودشون با گروه‌ها و جبهه‌هایی که توی منطقه فعال هستن همکاری می‌کنن، از جمله این بازیگرها روسیه و چین هستن که با توجه به این که اینها ضد هژمون هستن و رویکرد ضد آمریکایی دارن، میتونن برای جبهه مقاومت مزیت نسبی داشته باشن. تا اینجاش درسته، ولی من حالا حرفی که دوست دارم، سخنی که دوست دارم آقای دکتر البته بیان و بیشتر باز کنیم این بحث، این که آیا ما تونستیم با روسیه و چین به یک تصویر مشترک امنیتی در مورد خاورمیانه، در مورد منطقه غرب آسیا برسیم یا خیر؟ این خیلی مهمه، چون تحلیلایی که هست گفته میشه که روسیه اجازه نمیده توازن توی منطقه به هم بخوره، یعنی بین جبهه سازش و جبهه مقاومت خیلی مایل نیست که این توازن به نفع یک طرف به هم بخوره. خب این یه گزار است. از سوی دیگه ما ببینیم که واقعا روسیه توی بحران سوریه تمام قد اومده همکاری کرده، در مذاکرات آستانه همکاری کرده. این نیاز هست که به نظر من آقای دکتر بیشتر این موضوع رو باز کنند در مورد روابط جبهه مقاومت و در رأس اون جمهوری اسلامی ایران با روسیه.
آقای دکتر بفرمایید.
در مورد اینکه روس‌ها و چینی‌ها چه ظرفیت‌هایی میتونن برای محور مقاومت ایجاد بکنن، درست فرمودن. بالاخره اینها قدرت‌های بزرگی هستن، عضو شورای امنیت هستن و طبیعتاً با گفتمان نظام تک قطبی مخالف هستن. حتماً در واقع این کشورها میتونن با ظرفیت های اقتصادی و ظرفیت های نظامی و با توجه به گفتمان ضد سلطه‌ای که دارن حتما کمک بکنن به محور مقاومت. اما باید در مورد اینکه بالاخره ما با روس‌ها و با چینی‌ها چگونه باید تعامل کنیم، باید یک نگاه واقع بینانه داشته باشیم، نه نگاه بسیار خوشبینانه و نه نگاه بسیار بدبینانه. بالاخره سابقه تاریخی روس‌ها در کشور ما خوب نبوده، اما این دلیلی نمیشه که ما از ظرفیت‌های روسیه بخوایم صرف نظر کنیم بر اساس اون نگاه بدبینانه. و نگاه خوشبینانه اون هست که ما احساس بکنیم که خب همه موضوعات رو میشه با روسیه جلو برد، همه موضوعات رو میشه با چینی‌ها جلو برد. باید یک نگاه منطقی مبتنی بر منافع ملت‌های منطقه حاکم باشه، در واقع تعریف روابط و تعیین سطح روابط با کشورهای مثل روسیه و چین. اما این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که میزان تأثیرگذاری روس‌ها بر معادلات منطقه غرب آسیا محدود هست. ببینید، ما در منطقه غرب آسیا یک سری کشورها داریم که به صورت سنتی به آمریکا وابسته هستند. دیگه عربستان سعودی به صورت سنتی به آمریکا وابسته است یا ترکیه عضو ناتو هست و آمریکا رو متحد استراتژیک خودش تعریف میکنه، اگرچه یک نوساناتی در روابطشون وجود داره، اما بالاخره یک سطح راهبردی در روابط ترک‌ها و آمریکایی‌ها وجود داره. بنابراین روس‌ها برای نقش‌آفرینی در منطقه به بازیگران محدودی میتونن اتکا کنن، برخلاف آمریکایی‌ها که میتونن به جریان‌های افراطی اتکا بکنن به عنوان کارگزاران نیابتی در بحران‌های منطقه. اساس